اگر شروع نکردید و تجربه این کار رو ندارید، حتما به مناطق ایلاتی مراجعه بکنید، ببینید اونا چطوری گوسفندا رو نگه میدارن و نژادهای بومی رو انتخاب بکنید. چرا؟ برای اینکه اونا مقاوم به بیماری ها هستن. برید ببینید که کجا دوقلوزام هستن. بله. چون نژادهای اون منطقه دوقلو و سقلوزا هستن. میش رو تهیه بکنید، یه تعداد میش نگه بدارید و این میش ها برای ماده و برای نر میزان، نرهاشو پروار بکنید، اونجا خوشبختانه مراتع خوبی داره و ماده هاشو نگه دارید. الان یک گوسفند دو سه ساله قیمتش 3-4 میلیون تومان باید باشه اگه قبراق باشه.
خب
پس بنابراین یک تولید بره،
درسته،
بره ماده که به میش تبدیل میشه، قیمت قابل توجهی دارید. دو، پروربنده بره نر. سه، شیری که از اون میش میدوشید و به لبنیات تبدیل میشه و قیمت های بسیار خوب میفروشید و انشالله در آینده اگه کیفیت های خوب داشتید یک برندی هم برای خودتون در نظر بگیرید.
بله انشالله. سرکار خانم فاطمه منصور از بابل فرمودن یک بار دیگه لطفاً آقای دکتر شماره ارتباطی خودشون رو بفرمایند. هم ما میگیم خدمتون 2265-2525 در اختیار شما هست. لطفاً اگر میخواین تماس بگیرید با برنامه، سوالی رو مطرح بکنید خدمت آقای دکتر، بفرمایید از این طریق مطرح کنید. بعد از طریق اینستاگرام هم میتونید با جناب آقای دکتر در ارتباط باشین. انساین شب دو تا ای آفتابی آدرس ما هست در فضای مجازی 30036-37 هم سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد در اختیار شما عزیزان هستش. آقای دکتر، آقای رضایی از کرمانشاه به ما پیامک دادن، گفتن که سلام به مجری عزیز و دکتر گلفرای محترم، لطفاً سوال شود در زمینی که 2-6 هکتار کمی تابستان ها نم داره است. درست خوندم آقای دکتر؟ اصطلاحاً اینجوری نوشتن.
این چیز دیگه باید باشه. 2-6 هکتار نداریم.
نوشتن 2-6 هکتار کمی تابستان ها نم داره است، می شود پسته کاشت؟ اینجوری نوشتن. حالا میخواین بگیم دقیق تر سوالشون رو بپرسن؟
حالا میخواد در زمین پسته بکارن. بله میتونید شما بکارید، پسته هم زیاد آب نمیخواد. اگه بتونید حتی 15 روز یه دفعه، حتی یه ماه یه دفعه آب بدید، میتونید اینو پرورشش بدید. ولی وقتی نهال میکارید ابتدا باید آب داشته باشید. نهال همیشه آب میخواد، ولی مواظب باشید که حتما اون فواصل رو، فواصل استاندارد رو حفظ بکنید. از واقعا نهال‌های شناسنامه دار استفاده بکنید و این مرونور نهالتون رو یک نوار مرطوب درست بکنید. بله. ریشه ها به اون طرف نوار مرطوب هدایت بشن و بعدم تغذیه رو از همون نوار مرطوب شروع بکنید. شما میتونید روش حساب بکنید که اگر خوب کار بکنید یه چیز حدود 1.5 تا 2 تن در هکتار میتونید برداشت بکنید. البته ما رکوردهای 12 تن پسته هم داریم در هکتار، ولی شما اگر بتونید 2 تن در هکتار برداشت بکنید یک پسته کار موفق هستید. و ببینید بازار چی میخواد.
درسته.
و اون زمانی که شما تولید رو شروع کردید، من میدونم 100% علاقمند میشید که اینو گسترشش بدیم، به شرطی که اون مقدار هکتارتون رو به ما بگید که ما برنامه‌های دقیق‌تری برای شما ارائه بدیم.
انشالله. خیلی متشکرم. 2265-2525 شما تلفن ماست، لطفاً تماس بگیرید. دوست داریم صدای گرم شما رو بشنویم. ای کاش یه لیوان آبم برای آقای دکتر می آوردن دوستان ما که آقای دکتر قدری دارن سرفه میکنن. انشالله رفت بشه.
ببخشید من خود سرما خوردم.
خواهش میکنم همین
من از حالا عوض میخوام.
نه خواهش میکنم آقای دکتر، الان دوستان ازمون زحمت میکشن، آب جوش یا آب میارن خدمتتون. و همچنین 30036-37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد در اختیار شماست. آقای دکتر نوشتن سلام، سپاس از برنامه بسیار خوب شما برای زعفران گلخانه. به جهاد مراجعه کردم، گفتن مورد تایید ما نیست. 2 ماه هست در مورد زعفران تحقیق میکنم و کسانی که شروع کردن و با کسانی که شروع کردن صحبت کردم. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید از کجا شروع کنم، هم برای وام هم برای اطلاعات بیشتر. سپاس از شما عزیزان. آقا و خانم بهارلو از بجنورد این پیامک رو به 30,036,37 آقای دکتر ارسال کردن که پاسخش رو انشالله از زبان شما بشنون.
ببخشید منطقه شون کجا بود؟
بجنورد آقای دکتر.
بجنورد منطقه مناسبیه، مستعده.
بله.
ببینید زعفران مناطقی رو میخواد که زمینش گرم باشه و خشک باشه، برعکس محصولات دیگه. و توصیه میشه که در سال قبلش یه قشنگ زمین رو شخ بزنن و بعد در از تیر مرداد تا شهریور میتونن بکارن و در 15-20 سانتیمتری عمق زمین تعداد 5 تا 15 تا پیاز میتونن بکارند.
درسته.
و قبلش علف های هرز رو همه رو جدا بکنن از اون مزرعشون. و خاک خیلی مهمه و من توصیه میکنم که الان رواج پیدا کرده که کود دامی میارن 30-40-50 تن در هکتار میدن. خیلی مواظب باشن کود دامی حتما آری از انگل و بیماری ها باشه، محیط زیست رو بسیار خراب میکنه.
درسته.
و حتما خارج از اون زمین زعفرانکاری اینو قشنگ به عملش بیارن. ما هنوز در کشورمون متاسفانه اینی که کود دامی رو چطوری مصرف کنیم رواج پیدا نکرده و من شخصا به شدت مخالف این هستم که اصلا کود رو به عنوان یک مثلا کود دامی رو به عنوان کود ارگانیک خطاب بکنن. کود ارگانیک نیست کود دامی.
درسته.
و بنابراین کود دامی اگر به عمل بیاد و سانتریفوژ بشه 75 درجه گرم بشه، اون تخمهای هرز از بین بره و انگل ها از بین برن، میتونه مفید واقع بشه. زعفران رو میتونید بکارید در فضای باز.
بله.
در همون منطقه بجنورد و تا 7 سال به شما محصول میده. ولی وقتی که میخواید زمین رو انتخاب کنید مواظب باشید زمینی که قبلا زعفران کاری شده دیگه انتخاب نکنید، زمینی باشه که قبلا زعفران کاری نشده باشه. من فکر میکنم که شما باید قبلش برید با یک زعفرانکار صحبت بکنید که 2-3 ماه یا 1 فصل اونجا کارآموزی بکنید. زعفران خیلی گیاه ارزشمند و گرونیه. یه چیزی حدود 350-60 هکتار این در کشور وجود داره.
بله.
و به عنوان بزرگترین گیاه دارویی کشورمون محسوب میشه که انشالله در آینده ما دیگه هیچ وقت فله فروشی نمی کنیم، اجازه نمیدیم زعفرانمون به امارات به صورت فله حمل بشه و اونجا زعفران ما رو خدای نکرده بدنام بکنن. و هر زعفران کاری که فله به یک آدم ناشناس میفروشه بدونید که اون میبره و زعفران ما رو یه جایی خرابش میکنه. ارزش زعفران رو درک بکنید، به خصوص که الانم خب با گرون شدن قیمت ارز زمینه صادراتش فراهم شده.
درسته.
و داره رونق پیدا میکنه و من به شما تبریک میگم که شما میخواین زعفران کاری رو شروع بکنید و انشالله که موفق باشید.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم. سرکار خانم ویدا بحری از گرگان نوشتن که سلام، موقع الله اکبر مهمان داشتیم، صدای الله اکبر نور افشانی همه جا رو فرا گرفته بود، فردا به اتفاق همسرم راهپیمایی خواهم رفت. متشکرم از شما. همچنین آقا سید ارشیا محمدی افضل نوشتن سلام جناب آقای امیدی، انشالله فردا با خانواده به راهپیمایی میروم. آفرین بر شما، خیلی ممنون و متشکرم از همراهی صمیمانه شما. خدمت شما عرض کنم آقای دکتر که عزیز دیگه نوشتن که سلام خدمت شما آقای امیدی، برای یک کندو در بالکن همه مسائلش رو آقای دکتر بفرماین لطفاً. از کرج آقا مهدی، میشه این کارو کرد آقای دکتر، کندو گذاشت تو بالکن؟
من نمیدونم تا چه اندازه ایشون زنبور رو میشناسن.
بله،
من حالا که اسم زنبور رو آوردم خدمتتون عرض میکنم که زنبور اصل تنها حیوانی است که به انسان خیلی نزدیکه. حالا چون شما میخوان تو بالکنتون پرورش بدین، اینا رو هم بدونید. عرض شود که زنبور اصل با 70 روش و عاداتی که داره به یک مؤمن شیعه نزدیکه. 2000 پرواز در روز میکنه.
بله،
اگر در بالکن شما امکان این هست که زنبورا بتونن جاهایی برن که گلهایی باشه که آلوده نباشند، اونجا روی گلها بنشینند و بتونن اون شهد رو، معمولا زنبور عسل شهد رو زیر انتهای دمش مخفی میکنه، همون در حال آوردن آنزیم بهش تزریق میکنه و میاره به کندو. اگر اون زنبور بر روی گل آلوده بنشینه، بلا فاصله محاکمش میکنن و اون رو محکوم به اعدامش میکنن. برای همین هم بعضی موقع میبینید در اطراف کندوها زنبورای مرده مشاهده میشه. اینا همون زنبورایی است که ناخودآگاه یا آگاه، معمولا اینا ناخودآگاه میرن بر روی آلودگی ها میشینن. بنابراین اول همه شما حساب بکنید، اگه شما میخواین جوجه نگه دارید کاری ندارید به بیرون، ولی اگه میخواین زنبور نگه دارید بدونید که زنبورا در حال پروازن و اگه در بالکن خونتون هست مواظب باشید که این زنبورا برای همسایه‌ها آزاری نداشته باشن. یا البته زنبورای اصل هیچ وقت نمیرن کسی رو نیش بزنن، اگه نیش بزنن بعدش مجازات میشن بزن، ولی بالاخره بچه‌ها رو ممکنه بترسونن. اینها همه مصائبی است که شما اگه بخواید در منزل زنبورداری بکنید فکر اینا رو باید داشته باشید.
بله انشالله، خیلی ممنون. 23:41 شد. ما همچنان به صورت زنده و مستقیم با شب آفتابی رادیو اقتصاد محضر شما خوبان هستیم تا ساعت 1 بامداد انشالله. محضر استاد گرانقدر جناب آقای دکتر فریدون گلفرا، سردبیر محترم مجله کشاورز هستیم و مشاور عرصه کسب و کار و کارآفرینی در حوزه کشاورزی و دامپروری و دامداری. لطفاً هر سوالی مد نظرتون هست رو امشب بپرسین، نگذارین این سوال ها خلاصه ذهن شما رو الکی درگیر بکنه. به 30036 37 کافیه یه پیامک بزنید، 3-4-0-36-37 سوالتون رو مطرح کنید، و یا اینکه از طریق 22-65-25-25 اگه براتون مقدوره لطفاً تماس بگیرید که ما هم صدای گرم شما رو بشنویم و دلگرمتر بشیم، خدمتتون باشیم و خوشحال بشیم. یه خواهش دیگه هم دارم ازتون، لطفاً سوالاتتون رو هر چقدر میتونید کاملتر بپرسید که آقای دکتر هم بتونن بهتر شما رو راهنمایی کنن، چون بعضی از سوال ها میبینم که خیلی کلی نوشته شده. آقای دکتر خدمت شریف شما عرض کنم که علی آقای خاکباز 43 ساله به ما پیامک دادن، نوشتن بعد از 17 سال کارگری میخوام پروار‌بندی گوساله انجام بدم توی کرج، 150 میلیون تومان هم سرمایه دارم، لطفاً راهنمایی بفرمایید.
خب ما باید مواظب باشیم شما اون 150 میلیون تومانتون لو نره. عرض شود به حضورتون که ابتدا من خواهش میکنم که قبل از این که پروار‌بندی بکنید در یک پروار‌بندی آموزش ببینید. پروار‌بندی گوساله خوبه، یعنی شما میرید گوساله های نر رو در وزن مثلا 40 کیلویی خریداری میکنید.
بله،
بعد علوفه خشبی و کنسانتره رو میرید خریداری میکنید، زیر سرتون میذارید، به مقداری که به علوفه سالم دسترسی دارید میرید تعداد گوساله هاتون انتخاب میکنید. نژاد گوساله‌ای که من توصیه میکنم به شما یکی سیمنتاله، که نژاد سیمنتال گوشتی شیریه و پرواریش هم خوبه، و بعدش هم اگر به اون دسترسی نداشته باشید میتونید از گاوداری هایی که تعدادشون خیلی خیلی بیشتر از گاوداری های سیمنتاله گاوداری گوساله‌های هولشتاین خریداری بکنید.
بله.
و فرض بر اینه که شما دیگه اوستا شدید، باید حساب کنید که تغذیه‌تون چطور باید باشه برای گوساله هاتون. حتما کنجاله تخم پنبه و از همه مهمتر تفاله خشک چغندر قند، یونجه، سیلوی ذرت علوفه‌ای، اینها رو همیشه داشته باشید به اضافه سبوس و آرد جو. اینها حداقل اون مواد اولیه است که شما باید اینها رو طوری مخلوط بکنید که به فراخور سن گوساله که هی افزایش پیدا میکنه، وزنی که افزایش پیدا میکنه، شما باید جیرتون هم هی تغییر پیدا بکنه. گوساله باید از نظر فیزیکی همیشه سیر بشه. فیزیکی یعنی چی؟ یعنی سیر شدن سلولهای بدن گوساله.
درسته.
بعضیا مکانیکی سیر میکنند، یعنی که شکم گوساله پر از مواد غذایی میشه. آها. بدون اینکه چی؟ سلولاشون.
عجب.
انسان هم همینه. درسته. خیلی از انسانهای ما مکانیکی خیلی سیر میشن.
بله.
اونایی که نون لواشو میزنن لای نون بربری میخورن، این میشه حالت مکانیکی. ولی وقتی که میخوان سیر بشن، باید بدونید که شما باید اسیدهای آمینه رو تامین کنیم برای بدن انسان. گوساله هم همینه، باید باش اسیدهای آمینه، مخصوصا اسیدهای آمینه ضروری، باید اینا رو تهیه بکنیم، مثل لیزین، تریپتوفان و اینها رو بتونید که در کدام مواد غذایی وجود داره، این رو بهشون بدین. بعضی مکمل ها هم فراموش نکنید برای گوسالاتون. انشالله که اضافه وزن گوسالهاتون بر اساس مقدار خوراک به وزن زنده از 2 کیلو تجاوز نکنه.
انشالله. خیلی ممنون خدمت شما عرض کنم آقای دکتر، که عزیز دیگه از کرمان، آقا مهدی رنجور که همیشه هم همراه شب آفتابی هستن، به ما پیامک دادن، نوشتن عرض سلام، سوالی از استاد داشتم. با 100 میلیون تومان و داشتن 1/3 هکتار زمین که قبلا باغ پسته بوده و به دلیل خشکسالی های اخیر درختانش خشک شدن، بدون سررشته میتوان پرورش شترمرغ را شروع کرد یا خیر؟ آقا مهدی رنجور از کرمان.
خب زمینتون برای شترمرغ کمه. البته شترمرغ خیلی واقعا انتظارات زیادی از محیطش نداره، ولی بالاخره شترمرغ هم عصبانی میشه. وقتی عصبانی میشه شما حریفش نیستی، خیلی خطرناک میشه. بنابراین شما باید خود فضای بیشتری داشته باشید. بعدم صرف نمی کنه که شما مثلا 5 تا شترمرغ نگه دارید. به نظر من شما اونجا تو اون زمین کوچک شترشو ول کنید، مرغ رو نگه دارید، مرغ محلی یا مرغ هایی که این روزها جوجه یه روزشو میتونید از بازار یا از جاهای مطمئن تهیه بکنید. به مرغداری بپردازید و حتی شتر هم من نمیخوام. شما میگید شتر مرغ، شتر جای بالا میخواد، شتر مرغ خود حالا جای کمتری میخواد، ولی اون زمین شما برای مرغ بیشتر میتونه مفید واقع بشه. در هر صورت اگه خواستید کاری بکنید، ببینید مرغ رو وقتی میرسه به رشد کافی، حالا چه تخم گذار چه گوشتی، شما بهتر بازار دارید. ولی شتر مرغ اولا تعدادش الان زیاد شده واحدها، و من هنوز آدرس یک کشتارگاه شترمرغ رو ندارم. مثل اینکه هنوز شترمرغ، پرورشندگان شترمرغ جمع نشان دور هم یه جایی واقعا به عنوان کشتارگاه درست بکنن. و اینطوری هم نیست که شما یه وقت 300-400 کیلومتر شترمرغ رو ببرید یه جایی کشتار بکنید. باید یه جایی باشه زیادم دور نباشه. ببینید تمام این مشکلات و مصائب رو در نظر بگیرید و بدونید منطقی چرا در یک زمین کوچک توصیه نمیشه شما شترمرغ نگه بدارید. و من توصیه میکنم پرورش مرغ محلی یا مرغ واقعا صنعتی بدید.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر. 30,000، 36,000، 37,000 و سوال هایی که همچنان داره به دست ما میرسه علل خصوص توی حوزه کشاورزی و دامداری و دامپروری و انشالله سعی میکنیم امشب تا اونجایی که بتونیم سوالها رو خدمت آقای دکتر مطرح بکنیم و آقای دکتر گلفرای عزیز مثل همیشه استادانه پاسخ شما رو بدهند. 22-65-25-25 ما دوستان عزیز من همچنان فعاله. اگر احیانا تماس گرفتین و خلاصه کسی پاسخ نداد نگران نباشین، صدای شما به صورت خودکار ضبط میشه، سوالتون رو مطرح بکنید، هر چقدر هم کاملتر باشه قطعا پاسخ بهتری خواهید دریافت خواهید کرد و لذاست که هر جور که مایل هستین لطفا همراهی بفرمایید با برنامه خودتون. آقای دکتر، آقای حمید قاسمی از اصفهان نوشتن با عرض سلام، خسته نباشید. تشکر از آقای مجری و آقای دکتر. میخواستم ببینم توی باغچه منزلمون که اندازش 1:4 هست و قبلا انگور و انجیر از هر کدوم یک عدد درخت بوده که پربار هم بوده و میوه میداده و 2 سال یه قطع شده، میخواستم بدونم غیر از این دو چه نهالی بکاریم که بار بده؟ خاکش هم خیلی عالیه، حتی بهتر از خاک ملکی، راهنمایی بفرمایید لطفا.
خب اگر خاکش خیلی خوبه چرا انجیر و میوه‌تون قطع شده؟ اگر هنوز اون درخت ها وجود دارن و برگ دارن ولی میوه ندارن،
بله،
من توصیه میکنم فوراً محلول کود کامل بگیرید و بپاشید به روی برگ ها با یک سمپاش، میتونید روی برگ ها بپاشید و شما 100% موفق خواهید شد که درختتون از این لحاظ تقویت کنید. وقتی که ریشه رو خبر ندارید کجا قرار گرفته، شما خاک خوب دارید روی، ممکنه تا نیم متر هم حتی خاکتون خوب باشه، ولی ریشه رفته الان 3-4 متری، اونجا از کجا میدونید خاک شما درست همونیست که اون میخواد؟ بنابراین اینجا دیگه ناامید نشید، تغذیه رو از ریشه زیاد توجه بهش نکنید، از برگ بهش برسید، شما درختاتون رو نجات خواهید داد. اگرم درختاتون خوش شدن در بیارید، نهال دیگه بکارید و اون نهال بعدی هم که میکارید همیشه فکر بکنید که اگه کوچکترین ضعفی در رشد دیدید از طریق برگ تغذیهش کنید.
انشاءالله. خیلی ممنون. بزرگوار دیگه نوشتم با سلام، خسته نباشید خدمت مجری و آقای دکتر محترم. خاموشی هستم و زنبور دارم، برداشتم کاملا طبیعیه و ارگانیک. متاسفانه بازار فروشم خرابه و برای هر کیلو زیر 30,000 تومان میدن. اگه بازار خاصی هست ممنون میشم اطلاع بدین.
خب من نمیدونم شما معنی ارگانیک رو چطوری تعریف میکنید. ارگانیک یعنی این که شما در منطقتون تا 20 کیلومتر شعاع 20 کیلومتر زراعتی که نامطمئن باشه نداشته باشید، چون یک زراعتی که کود شیمیایی میده و مبارزه با آفات میکنه، زنبور میره رو اون زراعت ها که گل میدن میشینه و شهدشو میاره. بنابراین نمیتونیم رو ارگانیک بگیم محصول سالم.
درسته.
شما عسل سالم دارید تولید میکنه، خیلی خوب، ولی اینی که کیلوی 30 تومان دارید میدید، حتما شما به بازار دسترسی ندارید، قبلش اعتماد سازی نکردید، باید اعتماد سازی بکنید. الان عسل شما حداقل باید کیلوی 60 تومان باشه. من خودم خب عسل رو بارها رفتم بررسی کردم و عسل هایی دیدم که تا 250,000 تومان در کیلو فروش میره. البته اینها ادعا میکنن که عسل ارگانیکه. بعد انواع محصولات بیابانی رو، داروهای گیاهی رو ذکر میکنن، عسل جوان، عسل بابونه، عسل انواع اقسام عسل ها رو با نام گیاهان ذکر میکنن که اینها در اختیاره. من بعضی موقع میپرسم که شما میگید عسل جوان یعنی این که یه چیز حدود مثلا 100 هکتار 200 هکتار جوان کاشته باشن که این زنبورا برن اونجا تغذیه بکنن. جوان چیزی نیست که شما بتونید همه جای زراعت شو ببینید. جوان تو مراتع وجود داره و تو کوهستان ها وجود داره.
درسته.
ببینید اینهایی که زنبور رو اگر میخواید واقعا عسل خوب تولید بکنه، باید مهاجرت بدید، کوچ بدید، و زمستون اگر کندوهای اصل یه جا باشن اونجا دیگه چیزی نیست که زنبور بره بپره بیاد. بنابراین میبرید کجا؟ جایی که آب و هوا اجازه میده که اون 2000 پروازی که تا 2000 پروازی که زنبور باید انجام بده بتونه این کار رو بتونه به سر انجام برسونه. حالا با وجود این شما لطف کنید با فاکس 22-66-50-52 برای ما آدرسون رو بفرستید، من سعی میکنم برای شما اعتماد سازی بکنم، به شرطی که شما روش تولید عسلتون رو تو همون نامه برای من بنویسید. بعد وقتی من وقوف پیدا کردم به اون روشتون، سعی میکنم برای اعتماد سازی و بازار سازی برای شما کمکتون کنم.
انشالله، خیلی متشکرم. 0917 آخرش 0-22 نوشتن سلام آقای امیدی، خسته نباشید، جهان حقیقت کیش هستم از شیراز، نگهبانم، خیلی دلم میخواد توی راهپیمایی شرکت کنم، نمیتونم ولی خانومم با دوتا پسر گلم حتما شرکت میکنن. آفرین بر شما، خدا حفظ کنه انشالله همسر بزرگوارتون رو و فرزندان گلتون رو. آقای حقیقت کیش بود فامیلی شریفشون. خدمت شما عرض کنم آقای دکتر که نوشتند که بله سلام، ظفر داوری از کرمانشاه هستم، لطفاً از آقای دکتر در مورد پرورش بوقلمون سوال بفرمایید. آیا جایی سرپوشیده لازم است؟ دانه رو باید از بیرون براشون خرید؟
هر ببینید بوقلمون خوراک میخواد.
بله،
خوراکش هم نسبت به سنش فرق میکنه، همون خوراکی که مرغا میخورند. و بوقلمون گوشتش خب خیلی مرغوبه و خواهان زیادی داره، ولی نسبت به فصل خریداری میکنن. یه زمانی در گذشته من یادم میاد میگفتن بوقلمون رو کی کجا باید بفروشیم، میگفتن در زمان عید مسیحی ها.
بله،
اونا خیلی شایق هستن که یه ماهی مثلا گوشت بوقلمون رو مصرفش میرفت بالا. الان کارخانجات کالباس و سوسیس گوشت بوقلمون میخرن و اونا رو فراوری میکنن، بنابراین اونا هم اگه زرنگ باشن از هر کس نمیخرن. شما باید بوقلمون رو که اگه میخوان پرورش بدین، جوجه های سالم بگیرید، غذا رو به فراخور سنش تهیه بکنید، همون خوراکی است که معمولا برای مرغ مصرف میشه، تغذیه مرغ. بوقلمون رو میتونید در یک جایی حصار کشی بکنید، بیرون هم نگه دارید، ولی وقتی که سرما میاد یه سرپناهی درست بکنید، اینا برن تو اون سرپناه. من خودم الان تعدادی مرغ و قاز و اردک و بوقلمون به عنوان همینطوری ببرم عاداتشون چیه، اینها میرم نگهداری میکنم. و اولش اینا با هم دیگه دعوا میکردن، ولی همزیستی مسالمت آمیز شروع شده و خوراکی رو که برای همون مرغا میریزن بوقلمون هم میخوره.
بله،
پروارم میشن. و شما وقتی که به صورت رسمی بهش میگن رسمی نگهداری کردید، خود بعد تعدادش رو زیاد بکنید، ابتدا نرید مثلا 100 تا 200 تا بگیرید، این بوقلمون رو بگیرید عادتشون بدید، وقتی که دیگه عادت کردن شما میگه خود خبره شد و اوستا شدید، میتونید تعدادش رو زیاد کنید، به تدریج هم برید بازارش رو پیدا بکنید.
درست، خیلی ممنون، متشکرم. من یه تشکری بکنم از شماره 0936 آخر 614 که نکته رو برای ما گفتن پیرامون برنامه، ازشون ممنون، متشکریم، پیشنهادی بوده که دادن، از شما ممنون، سپاسگزارم که دارید لطف میکنید با برنامه همراهی میکنید. آقای دکتر من یه سوال دیگه بخونم بعد هم انشالله قرار عاشقانه و شبانمون رو داشته باشیم. نوشتن که با سلام خدمت کامران امیدی عزیز و آقای دکتر گلفرا، سوالم از آقای دکتر اینه که من میخوام توی منطقه کلاردشت پرورش کرم ابریشم داشته باشم، خواهشمندم آقای دکتر راهنمایی کنن، با تشکر آقای محمد رضا پور احمد.
خب شما میتونید این کار رو بکنید، انجام بدید در کلاردشت. البته کلاردشت میتونید دیگه منطقه سردسیره.
درست.
و بسیاری از اوقات از اون قسمتی که طرف دریای خزر هست، ابرها میخزن بالای اون کوه و میان به دشت و بعد از اون ور که سرسبزه میره بیرون، یعنی یک حالت رطوبت ایجاد میشه. شما، من توصیه میکنم تشریف ببرید به اطراف لاهیجان و به طرف رشت، اونجا تعداد زیادی پرورش دهنده کرم ابریشم وجود داره.
بله.
با اونها صحبت کنید، بازارشو ببینید و بررسی بکنید. یه تقریبا یک ماهی اگه شد با اینها دمخور باشید، بعد از اونجا تجربیات ارزشمندتون رو بیارید و در کلاردش شما بتونید که به پرورش کرم ابریشم بپردازید. زمینی که ما خودمون مجله کشاورز یک مرکز تحقیقاتی در کلاردش میارده بالای لاهو
درسته
اونجا داره، که یک موقعی اگر شما با فاکس ما تماس بگیرید، همون 2266-5052، من یه موقعی زمان قرار میگذاریم که با کارشناسان ما در اون مرکز تحقیقات تماس بگیرید. نه اینکه شما بیا از ما چیزی یاد بگیرید، اینکه شما وقتی رفتید اونجا یه چیزایی از اونجا تهیه کردید و کارآموزی کردید، ما از شما یه چیزی یاد بگیریم. شاید ما از شما کمک بگیریم.